سند امضا شده بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان موضوع حضور نیروهای نظامی روسیه را شامل نمی شود و این دو موضوع با یکدیگر ارتباط ندارد. ارمنستان و روسیه در تاریخ 3 سپتامبر سال 1992 توافقنامه درباره وضعیت نیروهای مرزبانی روسیه مستقر در خاک ارمنستان امضا کردند. بر اساس این توافق مرزبانان روسیه در مرزهای ارمنستان با دو کشور ترکیه و ایران خدمت میکنند و به ترتیب از 345 و 45 کیلومتر از این مرزها را حفاظت می نمایند. نیروهای نظامی روسیه سال 2024 به تدریج از ایستهای بازرسی خارج شدند. البته همچنان وظیفه حفاظت از مرزهای ملی ارمنستان را بدون مشارکت در کنترل عبور و مرور مرز بر عهده دارند. دولت ارمنستان با ارسال گزارش نهایی کمیسیون تحقیق جنگ قره‌باغ و بخش اسناد محرمانه و پیشگیری از انتشار عمومی آن از سوی منتقدین به تلاش برای لاپوشانی شکست فاجعه‌بار رهبری سیاسی در جنگ متهم شد. گزارش نهایی کمیسیون تحقیق پارلمان ارمنستان درباره دلایل و شرایط جنگ 44 روزه قره‌باغ بدون ارائه به صحن علنی به بخش اسناد محرمانه پارلمان ارسال شد و در دسترس عمومی قرار نخواهد گرفت. این تصمیم که با توجیهات حقوقی از سوی دولت اتخاذ شد، با وعده های پیشین نیکل پاشینیان سروزیر ارمنستان مبنی بر لزوم ارتباط مستمر با مردم در این باره در تضاد کامل قرار دارد و با واکنش تند اپوزیسیا روبرو شد که آن را تلاش برای لاپوشانی شکست فاجعه‌بار رهبری سیاسی در جنگ می‌دانند. با وجود آنکه نیکل پاشینیان سروزیر ارمنستان ایون سال 2023 اعلان کرده بود که بهترین منفعت عمومی مستلزم ارتباط مستمر با مردم در مورد یکی از سنگین‌ترین صفحات تاریخ ما یعنی جنگ 44 روزه است، اکنون مشخص شد که گزارش کمیسیون تحقیقات پارلمان درباره علل این جنگ در دسترس عمومی قرار نخواهد گرفت. این گزارش که کار خود را پس از 3 سال به پایان رساند، به بخش اسناد محرمانه پارلمان ارمنستان ارسال شد و تنها نمایندگانی که مجوز دسترسی به اطلاعات محرمانه را دارند، قادر به مطالعه آن خواهند بود. مقامات قزاقستان و روسیه در نشست توافق کردند که برنامه نوسازی گذرگاه جاده‌ای را با هدف سرعت دادن به طرح‌های رشد کریدور شمال جنوب بازنگری و اجرا کنند. در این نشست والنتینا ایوانوف معاون اول وزیر حمل و نقل روسیه و مکسات کالیاکوبروف معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان حضور داشتند و برنامه‌های بازنگری شده برای زمانوی سازی گذرگاه های زمینی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف با تسریع اجرای چند طرح موافقت کردند و زمانبندی اجرای طرح ها را بین سالهای 2026 تا 2030 میلادی فشرده تر کردند. این مذاکرات مسائل مربوط به حمل و نقل جاده بین المللی، جا به جای بار و استفاده از فناوری های حمل و نقل بدون سرنشین را هم شامل شد. مقامات روسیه و قزاقستان اعلان کردند که بازنگری و تسریع طرح‌ها می‌تواند ظرفیت ترانزیتی قزاقستان را افزایش داده و روابط تجاری بین المللی استانه را گسترش دهد. کریدور شمال جنوب مسیر چند وجهی شامل دریا، ریلی و جاده‌ای است که هند و خلیج فارس را به روسیه، آسیا مرکزی و شمال اروپا متصل می‌کند و با عنوان جایگزین سریعتر و اقتصادیتر نسبت به مسیرهای مرسوم مانند کانال سوئز معرفی شده است. این طرح در سال 2000 با ابتکار هند، روسیه و ایران آغاز شد و هدف آن ایجاد شبکه یک پارچه برای تسهیل ارتباطات تجاری و بهره‌گیری از موقعیت استراتژیکی کشورهای عضو از جمله جمهوری آذربایجان و ایران است. حکومت سرپرست افغانستان مجوز اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در این کشور را به شرکت‌های ازبکستانی اعطا کردند. ازبکستان با انعقاد قرارداد 25 ساله حق اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربنی در خاک افغانستان را به دست آورد. این توافق که با شرکت ازبکستانی آرلکم منعقد شد، ضمن تقدیر همکاری انرژی میان دو کشور، راههایی را برای کوتاه کردن مسیر آبی ازبکستان به آبهای آزاد از طریق افغانستان کوتاه‌تر می‌کند. ژورانبیگ میرزا محمد وزیر انرژی ازبکستان گفت که حکومت سرپرست افغانستان به شرکت‌های ازبکستان مجوز اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی اعطا کرده است و بهره برداری از میدان گازی توتی میدان از 24 سپتامبر آغاز شد. همزمان با این توافقات اجرای طرح‌های مشترک انرژی به ارزش 250 میلیون دلار از جمله ساخت خط انتقال برق و پست‌های 500 کیلومتری سرخان پلخمری و همچنین تأسیس مشابه به ولایت‌های ننگهار و کابل نیز آغاز شده است. زمان بهره برداری از این طرح‌ها اول اپریل سال 2027 پیش بینی شده است. نشست شورای سران کشورهای عضو اتحاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد و با اتخاذ تصمیمات از جمله ایجاد قالب کاری جدید با عنوان همسو پلاس به پایان رسید. رئیسان جمهوری فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و سروزیر ارمنستان در نشست خصوصی شرکت کردند و پس از آن حضور اعضای هیئت همراه نشست خود را در قالب گسترده‌تر ادامه دادند. پس از این نشست بسته از سندهای امضا شده بین سران اتحادیه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تصمیم گرفتند که به سازمان همکاری شانگهای جایگاه ناظر را در چارچوب این اتحادیه اعطا کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت ایجاد این قالب جدید امکان می‌دهد که دیگر کشورها و ساختارهای بین المللی در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را به طور فعال‌تر در برنامه‌های خود مشارکت دهیم. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل سازمان منطقه‌ای بین دولتی در اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تشکیل شد. هدف این اتحادیه تقویت همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین کشورهای عضو است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، در این لحظه روزنه رو خواهید چونید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ایران قوی، ایران پادشاه گوشتین دنیا. پیروزی همیشه دلچسب بوده و هست. لحظه ای که پرچم سرزمینت بالا می رود و سرود ملی کشورت در میادین جهانی تنین انداز می شود، هیچ واژه قادر به توصیف آن نیست. شیرینی پیروزی وقتی به نام ایران پیوند می خورد، به احساس تبدیل می شود که مرز و زمان نمی شناسد. احساسی که قلب میلیون ها ایرانی را در هر نقطه از جهان به هم پیوند می زند. در میان همه رشته های ورزشی، کشتی برای ما ایرانی ها جایگاه ویژه ای دارد. ورزشی که نه تنها ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ما دارد، بلکه به عنوان ورزش ملی شناخته می شود. تشک کشتی برای فرزندان این سرزمین فقط میدان رقابت نیست، میدان غیرت، همت و ایمان است. هر باری که کشتینگیران ما روی این تشک پا می گذارند، گویی دوباره داستان پهلوانی و جوانمردی ایرانی روایت می شود. قهرمانی همزمان ایران در کشتی آزاد و کشتی فرنگی جهان نقطه درخشان از این داستان است. این دستاورد حاصل سالها تلاش ورزشکارانی است که روز و شب در اردوها و سالانها سختی ها را بجان خریدند تا امروز ایران در صدر بایستد. این قهرمانی فقط یک مدال یا یک جام نیست، بیانیه است از توان و اراده یک ملت که نشان می‌دهد ایران قوی یک شعار نیست، یک واقعیت است. ما اینجا تا از درخشش ورزشکاران ایرانی در جهان بگوییم، از قهرمانانی که برای سربلندی ایران و ایرانی تلاش می‌کنند. ورزشکاران ایرانی همت و غیرت را در میادین ورزشی جهان معنا بخشیدند. این روزها نام ایران بار دیگر بر بلندی ورزش جهان می درخشد. کشتینگیران آزاد و فرنگی ایران با دستان پر و دلهای سرشار از امید بار دیگر نشان دادن ایرانی یعنی اقتدار و شکوه و عظمت و عزت. وقتی برسکوی قهرمانی می ایستند و سرود ملی در سالن تنین انداز می شود، لبخند و عشق در چشمان میلیون ها ایرانی در هم می آمیزد و این لحظه ها لحظه های ماندگار در تاریخ ایران است. رقابت های جهانی کشتین 2025 به میزبانی شهر زاگارس در کشور خرواتیا برگزار شد. آوردگاهی بهترین های جهان در دو سبک آزاد و فرنگی روی تشک رفتند، قهرمانان واقعی خود را نشان دهند. سالان های پرشور زاگراس در این روزها شاهد نبرد هایی بودند که هر فن و هر امتیاز آن می تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. کشتی برای ایران فقط یک رشته ورزشی نیست، بلکه رشته در فرهنگ، تاریخ و پهلوانی این سرزمین دارد. به همین دلیل نگاه میلیون ها ایرانی به نتایج این رقابت ها دوخته شده است. در همین میدان سخت آزادکاران ایران با غیرت و همت مثال زدنی ظاهر شدند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در وزن‌های مختلف توانست مدال‌های ارزشمند به دست بیاورد. دو طلا، دو نقره و سه برنج. این افتخار بزرگ در نهایت با 145 امتیاز برای ایران به همراه داشت. امتیازی که بالاتر از امریکا با 134 امتیاز و ژاپن با 111 امتیاز قرار گرفت و عنوان قهرمانی جهان را به ایران هدیه داد. این قهرمانی برای ششمین بار در تاریخ کشتی آزاد ایران رقم خورد. پیش از این نیز آزادکاران ایرانی در سالهای 1961، 1965، 1998، 2001 و 2013 بر سکوی نخست جهان ایستاده بودند. اما آنچه قهرمان این سال را ویژه کرد، بازگشت ایران به صدر پس از 12 سال بود. بازگشت مقتدرانه ای که نشان داد نسل تازه کشتی ایران توانست بار دیگر نام ایران را در صدر جدول جهان ثبت کند. اما این پایان قصه نبود. نوبت به کشتی فرنگی رسید. تیمی که با انگیزه و آمادگی بالا پا به میدان گذاشت. فرنگی کاران ایرانی در همان دو روز نخست با چندین مدال ارزشمند کارا تمام کردند و حتی پیش از روز پایانی رقابت های قهرمانی جهان را قطعی ساختند، کاری که در تاریخ کشتی ایران کمتر سابقه داشته است. ستاره های جوان فرنگی ایران یکی پس از دیگری بر سکوی افتخار ایستادند. امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم با قدرت مدال طلا را بر گردن آویخت. غلامرضا فروخی در وزن 82 کیلوگرم طلای دیگر را به کارنامه تیم افزود و پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم مدال نقره را گرفت. بدین ترتیب تیم کشتی فرنگی ایران پیش از پایان روز دوم مسابقات با کسب دو مدال طلا، یک نقره، مقام پنجم علیرضا عبدالی و داشتن یک فینالیست هادی ساری، سه نماینده در یک چهارمی نهایی اسماعیلی، محمدی و کشتکار و یک ردبندی سهرابی قهرمانی زود هنگام جهان شد. این افتخار به معنای رقم خوردن یک تاریخ تازه است. نخستین بار کشتی آزاد و فرنگی ایران به صورت همزمان قهرمان جهان شدند. ایران قوی این بار به عنوان واقعیت ملموس جلوه کرد. واقعیتی که از اتحاد همت و ایمان فرزندان این سرزمین حکایت دارد. امروز کشتی ایران نشان داد می تواند با تکیه بر توان داخلی برترین های جهان را پشت سر گذاشت و پرچم ایران را بر بلندی جهان به احتضار درآورد. این دستاوردهای بزرگ نقطه تاریخی برای ورزش ایران است. قهرمانی همزمان فرنگی و آزاد کشتیگران ایرانی در زاگرب تنها حاصل تلاش چند روز یا چند ماه نیست. این موفقیت نتیجه سالها برنامه ریزی، تمرین‌های طاقت فرسا، اردوهای فشرده و استادگی مربیان و ورزشکارانی است که از هیچ سختی نهراسیدند. نام‌های مثل پژمان درستکار، مربیان فنی و ستاره‌های جوان روی تشک امروز سرمایه‌های کشتی ایران هستند. سرمایه‌هایی که با فداکاری ایران را در جهان سربلند و پر افتخار میکنند. ایران سرزمینی است که هر بار قهرمانانش پا به میادین ورزشی میگذارد، تنها برای یک مدال نمیجنگد، بلکه برای نام میجنگد که هزاران سال تاریخ بر دوش دارد. وقتی ورزشکاران ایرانی روی سکوی قهرمانی میایستند، آنچه به احتضار در میآید تنها یک پرچم نیست، بلکه خاطره حماسه ها، پهلوانی ها و استادگی های یک ملت است. از کشتی تا وزنه‌برداری، از فوتبال تا تکواندو، بارها نام ایران در ورزش جهان تنین انداز شده است. افتخار آفرینی ایران در ورزش فقط نتیجه توان جسمی نیست. ریشه در فرهنگ دارد که میگوید پهلوانی برتر از قهرمانی است. قهرمانی ایرانی در میدان رقابت همزمان نماد غیرت و اخلاق است. وقتی نام ایران در صدر جدول های جهانی ثبت می شود، این تنها یک نتیجه ورزشی نیست، بلکه بیانیه تاریخی است. بیانیه با این مضمون که ملت ایران همچنان توان آن را دارند که در میدان های جهانی بدرخشند و تاریخ ساز شوند. این افتخار آفرین ها میراثی است که نسل امروز از قهرمانان خود به ارث می برد و آن را به فردای روشن‌تر می سپارد. شنوندگان عزیز، در این ویژه برنامه دیدیم که چگونه فرزندان ایران در دو میدان بزرگ کشتی آزاد و فرنگی تاریخ ساز شدند و پرچم ایران را با نام جهان به احتضار درآوردند. از زاگرب تا قلب ایران این قهرمانی ها پیام روشنی داشت: ایران قوی است، نه در شعار بلکه در عمل و افتخار. امروز کشتی ایران به جهانیان ثابت کرد که غیرت و همت این ملت مرز نمی شناسد. هم آزادکاران و هم فرنگی کاران با اتحاد و ایمان برگ زرین دیگر بر دفتر پر افتخار ورزش ایران افزودند. این پیروزی ها تنها متعلق به قهرمانان روی تشک نیست، بلکه سهم همه مردمی است که دلشان برای ایران می تپد. سپاسگزار میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی گرامی، در این لحظه 1-2-3 ورزش را خواهید شنید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. کشور تاجیکستان اولین مدال طلای خودش رو در سومین دوره بازی‌های آذربایجان 2025 کسب کرد. بهروز عمروف اولین مدال طلای خودش رو در رشته بوکس به دست آورد. بهروز عمروف در فینال مسابقات بوکس وزن 50 کیلوگرم در مقابل نماینده ازبکستان هفته گذشته پیروز شد. در مرحله یک چهارم نهایی نیز عمروف نماینده بلاروس رو شکست داده بود و در نیمه نهایی بوکسور آذربایجان رو شکست. بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 در گروه A بین تاجیکستان و مالدیو در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-0 به سود تاجیکستان تمام شد و بدین ترتیب تاجیکستان در اولین بازیش با سرمربیگری گوران استانوویچ به اولین پیروزی خود دست یافت. شرونی مپشف هافبک استقلال تاجیکستان و شهرام سمیف بازیکن 24 ساله تیم ملی تاجیکستان زننده گل‌های تیم ملی تاجیکستان به مالدیو بودند. قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از قرقیزستان بود. زین‌الدین علیف داور اصلی مسابقه بود. نور علی عبدون بیف و عبدالغنی عبدالکریموف هم کمک‌های او در خطوط بودند. در همین گروه تیمور شرقی با نتیجه 4-1 مقابل فیلیپین در داروین استرالیا شکست خورد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان هفته قبل اولین جلسه تمرینی خودش را زیر نظر گوران استانوویچ برگزار کرد. این جلسه تمرینی در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و 1.5 ساعت طول کشید. 22 بازیکن در این تمرین شرکت کرده بودند. دروازه‌بان رستم یتیموف و مدافع مهربان کریموف روزهای بعد به تیم ملحق شدند. هافبک تیم پرویز جان عمروف به دلیل دریافت 2 کارت زرد در بازی مقابل مالدیو حضور نداشت. اکنون در این گروه یعنی گروه A فیلیپین با 7 امتیاز از 3 بازی در صدر جای داره، تاجیکستان با 4 امتیاز از 3 بازی در رده دوم قرار گرفته، تیمور شرقی 3 امتیاز داره و مالدیو هم بدون امتیاز مسابقات رو دنبال می کنند. در این رقابت ها 24 تیم حذف شده در دور دوم انتخابی جام جهانی 2026 حاضر هستند و در 6 گروه 4 تیمی رقابت می کنند. از هر گروه تیم اول مجوز حضورش رو در دور نهایی تثبیت میکنه. نتایج دیگر گروه ها هم در بازی های برگزار شده به این شهر بوده. گروه B برونئی دارالسلام 0 یمن 2 لبنان 2 بوتان 0. تیم های لبنان با 7 و یمن با 5 امتیاز اول و دومن. تیم های برونئی با 3 و بوتان با 1 امتیاز سوم و چهارم هستن. در گروه C سنگاپور 1 هند 1 بنگلادش 3 هنگ کنگ 4. تیم های هنگ کنگ با 7 و سنگاپور با 5 امتیاز اول و دومن. گروه دی سریلانکا 1 ترکمنستان 0 تایلند 2 تایوان 0. تیم های ترکمنستان سریلانکا و تایوان با 6 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار گرفتن و تیم تایوان بدون امتیاز 4. شانه کاپیتان تیم فوتبال استقلال دوشنبه با هافبک تیم ملی تاجیکستان علیشیر جلیلوف با موفقیت عمل شد. بازیکن تیم استقلال دوشنبه در نیمه دوم بازی دور دوم لیگ قهرمانان 2025-26 مقابل باشگاه گوا مصدوم شد و در دقیقه 75 تعویض. به گفته فرخ عوضوف پزشک تیم استقلال و تیم ملی تاجیکستان، علیشیر جلیلوف از ناحیه استخوان جانبی راست شانه آسیب دیده. این بازیکن در مرکز پزشکی شفا تحت عمل جراحی موفق‌آمیز قرار گرفت. بهبودی او 2 ماه طول خواهد کشید. و اما در ادامه بریم به سراغ ورزش ایران و بررسی مهمترین اخبار روز ورزش در ایران. هادی چوپان نماینده ایران در رقابت‌های مستر المپیک 2025 به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات معتبر جهانی دست یافت. درک لانسفورد هم برای دومین بار به عنوان قهرمانی رسید تا بعد از جی کاتلر به دومین ورزشکاری تبدیل بشه که تونسته بعد از 1 وقفه قهرمانیش رو پس گرفته و جایزه نقدی $600,000 رو به دست بیاره. 61مین دوره مسابقات مستر المپیا 2025 که هر ساله توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام IFBB برگزار میشه، امسال به میزبانی شهر لاس وگاس ایالت نودای آمریکا به انجام رسید. هادی چوپان قهرمان ایرانی مستر المپیای 2022 در رقابت با درک لانسفورد قهرمان 2023، سامسون داودا قهرمان سال 2024 و اندرو جیکت برای سومین بار در جایگاه دوم جهان ایستاد. هادی چوپان در سالهای 2023 و 2024 نیز در این جایگاه قرار گرفته بود. چوپان در سالهای 2019 و 2021 هم سوم شده بود. اندرو جیکت در رتبه سوم ایستاد و جایزه $100,000 رو گرفت. سامسون داودا قهرمان سال گذشته این مسابقات اما در جایگاه 4 قرار گرفت و به جایزه $40,000 رسید. هادی چوپان گرگ پارسی همچنین در نظرسنجی مردمی مسابقات مستر المپیا به عنوان قهرمان مردمی 2025 انتخاب شد و به کمربند قهرمان مردمی دست. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان جهان شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با نمایشی مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ توانست با کسب 6 مدال رنگارنگ و کسب 388 امتیاز پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیم جهان رو از آن خود کنه و طلسم چندین ساله خودش رو بشکونه. 90مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، عصر روز شنبه به پایان رسید. در این مسابقات نمایندگان ایران علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای 1 زرب و مجموع نقره شد. علی پور هم به مدال نقره 1 زرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع شد. آیت شریفی از حضور در مسابقات انصراف داد و علی داوودی هم توانست با مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران رو مسجل کنه. به این ترتیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از 8 سال عنوان قهرمانی تیمی رو از آن خود گرفت. تاریخ سازی والیبالیست های ایرانی زن. تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی رقابت های آسیای مرکزی موسوم به کاوا ازبکستان را شکست داد و با کسب 4 پیروزی پیاپی مقابل تیم های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان 2 بار قهرمان این مسابقات شد. این مدال طلا دومین طلای والیبال زنان ایران است و اولین طلا در سال 2017 در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آسیای مرکزی به دست آمده بود. همچنین تیم ملی زنان ایران پس از این افتخار در میان 50 تیم برتر دنیا از نظر رنکینگ جهانی قرار گرفت. به دنبال قهرمانی زنان ایران در والیبال کاوا، تیم ملی والیبال زنان ایران به رده 47 رنکینگ جهانی صعود کرد. و اما مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا در شهر ارومیه واقع در غرب ایران. در این مسابقات نمایندگانی که از کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال و افغانستان به این مسابقات آمده بودند. شامل 180 ورزشکار از 17 کشور به رقابت پرداختند. 17 کشور در کشتی پهلوانی و 13 کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای با یکدیگر مسابقه دادند. آیین اختتامیه مسابقات عصر جمعه در سالن قدیر شهر ارومیه برگزار شد. این مسابقات با قهرمانی ایران به پایان رسید. ایران با 844 امتیاز به این رتبه نائل شد. بعد از ایران تیم‌های عراق و افغانستان با 501 و 464 امتیاز دوم و سوم شد. اما در روزها و هفته‌های گذشته پویش‌های ورزشکاران در نقاط مختلف جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در همین رابطه گزارش همکارمون رو شنونده باشید.
پویش‌های تشکیل شده تا یوفا به واسطه اقدامات صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها در حمله به ورزشکاران و زیرساخت‌های ورزشی در غزه تحریمش کنه. پویش‌هایی با شعارهایی مثل هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار جنگی و پایان بازی برای اسرائیل. از یوفا خواسته شده تا صهیونیست‌ها را اخراج کنند. این کارزار توسط ائتلاف جهانی گروه‌های حقوق بشری، هواداران فوتبال، بازیکنان و حامیان جنبش ضد نسل‌کشی راه اندازی شده. این اقدام در پی افزایش درخواست‌ها برای حذف صهیونیست‌ها در ورزش صورت گرفته و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته مایلیم احترام کامل خودمون رو نسبت به ورزشکاران ابراز کنیم و در این حال تحسین خودمون رو نسبت به مردم اسپانیا که برای آرمانی عادلانه همچون آزادی فلسطین ایستادن. این بیانیه همچنین خواستار افزایش فشار بر فیفا برای تعلیق عضویت صهیونیست‌ها از طریق پویش کارت قرمز به اسرائیل شده. ورزشگاهی که زمانی محل برگزاری مسابقات فوتبال در غزه بودند اکنون به پناهگاه‌هایی برای آوارگان فلسطینی تبدیل شدند. چندی پیش انجمن مربیان ایتالیا در نامه رسمی خواستار تعلیق صهیونیست‌ها از رقابت‌های بین‌المللی به دلیل جنگ در غزه شد. این هفته فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرد که درآمد حاصل از فروش بلیت مسابقه انتخابی جام جهانی خودش را به کمک‌های انسان دوستانه برای غزه اختصاص می‌دهد. با این حال برگزار کنندگان کارزار هیچ ورزشی برای اسرائیل جنایتکار میگن که کمک‌های مالی نمیتونه جلوی بمباران‌های صهیونیست‌ها رو بگیره. این پویش‌ها با هماهنگی هم اعتراضاتی در کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، نروژ، اسکاتلند و اسپانیا داشته و از فدراسیون‌ها میخواد موضع اصولی در برابر نسل‌کشی مداوم اسرائیل علیه زندگی و زیرساخت‌های فلسطینی از جمله تأسیسات ورزشی و ورزشکاران اتخاذ کنه. اتحادیه فوتبال اروپا به اسرائیل اجازه داده در رقابت‌های فوتبال اروپا شرکت کنه. اسرائیل عضو کامل یوفاست و در مسابقات اروپایی شرکت میکنه. اما تاکی از ادعاهایی مثل ورزش بی‌طرفه یا ورزش سیاسی نیست و برای توجیه حضور صهیونیست‌ها استفاده خواهد شد، در حالی که فلسطینی‌ها از جمله ورزشکاران در غزه در حال از دست رفتن هستند. وقت اون رسیده جهان صهیونیست‌ها را اخراج کنه.
استان خوزستان واقع در جنوب ایران همواره به عنوان یکی از قطب‌های اصیل فوتبال ایران شناخته میشه. این استان هم‌اکنون در لیگ برتر ایران دو نماینده داره و تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد اهواز به عنوان نماینده‌های این استان تاکنون نتایج تقریباً قابل قبولی رو در لیگ امسال کسب کردن. در رابطه با عملکرد این دو تیم جنوبی فوتبال ایران تحلیل مسعود نریموسا کارشناس و مجری فوتبال استان خوزستان ایران رو می‌شنوید.
اغلب فوتبالی‌ها و تماشاگران و هواداران اعتراض دارند که استقلال خوزستان چه نتایج خوبی رو امسال گرفته و شگفت انگیز بوده یه جورایی. اینو به این دلیل میگم که این تیم متاسفانه در فصل نقل و انتقالات نتونست بازی کنه آنچنانی جذب کنه، بازیکن خارجی رو از دست داد و خیلی ها شاید فکر میکردن که تیم امیر خلیفه هست از اون تیم هایی که کاندیدای سقوط هست و در انتهای جذب قرار میگیره، اما بازی‌های بسیار درخشان و بازی‌های بسیار خوب جوانان این تیم که بهشون اعتماد شده بود باعث شد که تیم استقلال خوزستان الان با 8 امتیاز در رده پنجم قرار بگیره. اون جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر امسالی که می‌بینیم کاملا نشون میده که چه لیگ سخت و نزدیکی رو داریم. یک امتیاز اختلاف دارن با یه پیروزی میتونن که در واقع میشه گفت که از انتهای جدول خودشون رو بالا بکشن. در واقع بجز تیم شمس‌آذر غزنی که دو امتیازی است، بقیه تیم‌ها همین چیزی که گفتم با یک پیروزی میتونن خودشون رو تا صدر جدول بالا بکشن. چیزی که در مورد استقلال خوزستان میشه گفت اینه دیگه، حالا نتایج درخشانش که عالی بوده، آقای امیر خلیفه است که از مربیان خوبی که از در واقع خودش گلزنان اسبق تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال خوزستان. مسائل مالی است که گریبانگیری این تیم هست. من می‌دونم که برنامه مختلف به این پرداختید که شرطش به چه شکل هست. این تیم هنوز وضعیت خوبی نداره. این مشکل و معضل دیگه‌اش این که ورزش قدیم متأسفانه بازم آماده نشد و این درخش برای خود من خاطره انگیزه، چون قهرمانی استقلال خوزستان ورزشگاه جشن و بازی‌های فولاد خوزستان در باشگاه آسیا مقاله اصلا اون بازی بسیار زیبایی که پرگل هم از آبدو انجام شد 50,000 تماشاگر و کلا من توی برنامه مختلف هستم. این که این ورزشگاه سال قبل با هزینه میلیاردی احیا بشه، درست بشه و آماده برگزاری مسابقات امسال مجددا متروکه بشه و مشکل پیدا بکنه، این خودش یه داستان داره و باید واکاوی بشه. قطعا باید دوستان از این میان پاسخگو باشن که چه ورزشگاهی که هزینه شد پارسال آماده شد و میتونست مسابقات رو برگزار کنه به حال خودش رها شد. اما یک دیگه از مشکلات استقلال خوزستان مشکلات مالی است که این تیم همچنان باهاشون بازیکنان جوونی که در منطقه بخصوص ملاشیه، حالا دوستان از این در استان خوزستان منطقه رو میشناسن و میدونی چند بازیکن تیم‌های آکادمی فوتبال فولاد خوزستان هم امسال در واقع در این تیم گل شدن و بسیار خوب خودشون رو نشون دادن، با وجود اینکه خود فولاد خوزستان هم 5-6 بازیکن آکادمیش رو داره در ترکیب های گل محمدی در واقع میشه گفت که میذاره و ازشون استفاده میکنه. اما استقلال خوزستان با همین وضعیت و همین 8 امتیازی که کسب کردن مکان پنجم جدول این مسابقات کاری بسیار بزرگ کرد. برای فولاد خوزستان باخت بد داد فولاد خوزستان در دو هفته اول که مقابل چادرملو و همچین ملوان بندرنزه، بعد از اون آرام آرام روی ریل افتاد. یکی از دلایلش این بود که یحیی گل محمدی تغییرات در خط دفاعش و خط میانیش و همچنین حمله ایجاد کرد. می‌دونید که ساسان انصاری رو که یه بازیکن حالا وینگر بود و خط حمله هم بازی می‌کرد به پست دفاع راست آورد و بهترین بازی‌ها و درخشان‌ترین بازی‌هاش رو برای تیم فولاد خوزستان انجام داد. بلانکو هم از نظر آمادگی بدنی وضعیت بهتری پیدا کرد، توی خط حمله قرار گرفت، اولین مساوی رو مقابل پرسپولیس حالا فولاد دشت کرد، یه مقداری در واقع روی به این تیم برگشت. خیبر قرآن‌آباد رو در واقع میشه گفت که در اهواز شکست داد. بعد از اون مقابل دو تا تیم مدعی گلبهر سیرجان و فتراکتور به دو نتیجه تساوی 0-0 رسید. اینو فقط خدمتتون بگم وای اسدی که موازی مقابل تراکتور میتونست 2-0 یا حالا 2-1 به نفع فولاد خوزستان به پایان برسه، اما موقعیت‌های گلزنی که به دست اومده بود متأسفانه حالا توسط بلانکو سلیمانی و حتی سینا مریدی به گل تبدیل نشد. این بازی هم در مقابل قهرمان فصل گذشته با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. سعید صادقی رو به دلیل آسیب دیدگی در واقع چند بازی است که نمیتونه استفاده بکنه آقای گل محمدی. وضعیت باشگاه فولاد من فکر می‌کنم از نظر مالی نسبت به استقلال خوزستان خوب بهتر هست، و اونا امیدشون به این تعطیلاتی است که بعد از اون در واقع در مسابقات با قدرت تر ظاهر میشه. در مورد استقلال خوزستان که گفتم واقعا تا همینجا که من میتونم ادامه هم خواهد داشت شگفتی ها و این بازی های خوب. در مورد فولاد خوزستان هم با تاش شکل فوتبالی که آقای گل محمدی در واقع میشون از تیمش میخواد، اون مالکیت بالا و اون موقعیت های بسیار خوب که ایجاد میشه، من فکر میکنم فولاد خوزستان باز هم بتونه به نتایج درخشانی مثل فصل گذشته دست پیدا بکنه. شادش گفت که شروع بازی های خوب فولاد خوزستان از هفته هفتم رقابت لیگ برتر هست که باید در اصفهان مقابل زبان اصفهان بازی بکنه.
تیم فوتبال استقلال تهران یکی از پرافتخارترین تیم های فوتبال ایران تا اینجای فصل عملکرد نامناسبی رو در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران داشته و هواداران این تیم از عملکرد این تیم و سرمربی فصل جدید خودشون ریکاردو ساپینتوی پرتغالی رضایت ندارن. اما در خصوص آخرین وضعیت این تیم گزارشی رو با هم میشنویم.
ممنونم از صدای گرم شما.
در روزهای تیرگ استقلال در لیگ برتر بازیکنان نقش اصلی رو داشتن که نتونستن برخلاف تصور کمکی به تیمشون کنن.
امیر حسین حسین‌زاده به دنبال توپ هست برای آقاسی، پرسو مهدی ترابی انجام میده، به خوبی توپ رو در اختیار میگیره، میاره محوطه جریمه استقلال، خود ترابی یه پاس رو به جلو محوطه 5 متر آنتونیو آدان.
عارف آقاسی از صدر بازیکنانی قرار گرفته که نتونستن در استقلال خوب بازی کنن و به طور کامل از ترکیب دور شد، به تیم ملی هم دیگه دعوت نشد. ابوالفضل جلالی هم که در دو فصل گذشته از نفرات کلیدی استقلال بوده دور از انتظار بازی کرده و هر دو هم از تیم ملی کنار گذاشته شدن.
پوشکی صاحب توپ هست پشت قوس محوطه جریمه استقلال خوزستان، موقعیت یه سابی محکم از جلالی که میانه راهی اثر کوچیکی تو میتونست خطرناک باشه، اما از کنار دروازه توپش به بیرون رفت. جلالی
استقبال که از وجود رامین رضایی و صالح همدانی به خوبی استفاده میکرد حالا هیچ کدومو در شرایط مصوبی نداره، هرچند رضاییان تونسته دوباره در حدود تیم ملی حاضر بشه. البته استقبال بازیکنانی هم داشته که روند رو به رشدی نداشتن، مثل مهران احمدی
صاحب تیم ایشان، مهران احمدی دروازه پوشی و توی دروازه و توی دروازه و توی دروازه و دروازه رو باز میکنه. مهران احمدی
استقبال هنوز تیم نیست و در صورتی که تمامی نفراتش به سطح فنی یکسان برسن اون وقت امکان نتیجه گیری هم فراهم میشه.
نازون چندین موقعیت خوب را برای استقلالی ها از دست داده.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
همراهانی گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری درباره آتش‌بسی در غزه گفت اینکه تحلیل ما نسبت به آینده چیست یک بحث است و اینکه آنچه که فعلا دارد اتفاق میافتد بحث دیگر است. ما همیشه از هر طرحی، هر اقدامی که منجر به توقف این جنایت ضد مردم غزه بشود، منجر به توقف این نسل‌کشی بشود، همیشه حمایت کردیم. هیچ کسی نیست که البته حمایت نکند از اینکه این همه جنایت، این همه به هر حال نسل‌کشی و تخریبی که ضد غزه دارد صورت می‌گیرد، باید قطع شود. از قطع اینها همه حمایت کردند و میکنند. موضع جمهوری اسلامی ایران هم همچنین بوده و همیشه ما در همه مجامع بین المللی در روابط دو جانبه همون با کشورهای دیگر در مذاکراتی که داشتیم همیشه بر این تأکید کرده ایم که باید اقدامات اتخاذ شود که پیش این جنایتکاران گرفته شود. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد که فعلا فاز اول تا الان اجرا شده، عملیات جنگی متوقف شد. آن عقب نشینی اولیه که باید صورت می گرفته انجام گرفته است. البته هنوز بیش از 50% خاک غزه در اشغال نیروهای رژیم صهیونیستی است و جای تردید وجود دارد که در آینده این عقب نشینی ها کاملا خواهد شد یا نه. قرار است که در این روزها تبادل اسیران و زندانیان انجام شود. عراقچه با اشاره به اینکه ما همیشه حامی مقاومت بوده و همیشه از مردم غزه و مردم فلسطین و از گروه‌های مقاومت حمایت کرده‌ایم گفت، الان هم این تصمیمی است که گروه‌های مقاومت گرفتن و از نظر ما هر تصمیمی که همان طوری که عرض کردم منجر به توقف جنایات بشود، در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین باشد، در جهت کمک رسانی به غزه باشد، طبیعی است که ما دلیل نداریم با آن مخالفت بکنیم. ما همیشه خواهان همین توقف جنایات و کمک رسانی به مردم غزه بوده ایم. مقاومت خود تصمیم گرفت این آتش بس را انجام دهد و به نظر من به هر حال این تصمیم متعلق به مردم فلسطین است و هیچ کسی به جای آنها هم نمیتواند تصمیم بگیرد. موضع ایران در قبال آتش بس در غزه موضع جامع و واقع گرایانه است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش مجری با اشاره به اینکه موضع گیری وزارت خارجه درباره این طرح موضع میانه نیست بلکه یک موضع گیری واقع گرانه است گفت، ما از هر اقدامی که منجر به توقف جنایات و نسل کشی شود، از آغاز کمک رسانی به مردم غزه، شروع بازسازی و برداشتن گام‌های در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین حمایت می‌کنیم. در عین حال نسبت به ترفندها و خیانتهای رژیم صهیونیستی در قبال توافقاتی که در گذشته وجود داشته است و اکنون نیز مطرح است، هشدار نیز می‌دهیم. عراقچه افزود اینگونه نیست که این توافق عامل جنایت را تبرئه کرده باشد. احکام دادگاه‌های بین‌المللی در خصوص نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی باید پیگیری شود و رسیدگی به جنایت انجام شده در غزه ضرورت دارد. بنابراین موضع جمهوری اسلامی ایران یک موضع جامع است. هم حمایت از جنبه‌های مثبت این روند را شامل می‌شود، هم هشدار نسبت به آینده را در بر دارد و هم یادآوری ضرورت مجازات جنایتکاران و پاسخگویی آنها در برابر جامعه جهانی است. درباره هیچ موضع خارج از مسئله هسته‌ای به ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی‌ها یا هیچ طرف دیگر مذاکره نداشته ایم. وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش پیرامون سخنان اخیر ترامپ درباره ایران گفت، برداشته که آقای ترامپ از بیانیه وزارت خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشت بیان کرد، به خود ایشان مربوط است. بله، ما تعارف نداریم، از بخش از آن حمایت کردیم. آن بخشی که مربوط به توقف جنایت می شود، برداشته که آنها داشتند صرفا بر اساس مواضع علنی ما بوده است. هیچ پیام رد و بدل نشد و هیچ مذاکراتی هم صورت نگرفته است. وی در ادامه، البته در مقاطعی از گذشته آمریکا تلاش داشت موضوعات مختلف را با یک دیگر پیوان بزند، از جمله ترکیب مسائل منطقه‌ای با موضوع مذاکرات هسته‌ای. اما ما همواره قاطعانه تاکید کرده ایم که مذاکرات ما صرفاً در حوزه هسته‌ای است. Thank you. چی در گذشته و چی در دوره اخیر هیچگاه در هیچ سطح درباره هیچ موضوع خارج از مسئله هسته‌ای با ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی ها یا هیچ طرف دیگری مذاکره نداشته ایم. طرح ابراهیم هیچ تناسب با آرمان های ما ندارد و پیوستن ایران به آن هرگز اتفاق نخواهد افتاد. سید عباس عراقچی درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امکان پیوستن ایران به طرح موسوم به ابراهیم گفت: ترامپ معمولاً موضوعاتی را که به آنها علاقه‌مند است در قالب‌های مختلف بیان می‌کند. طرح ابراهیم گرچه با یک نام مقدس آمیخته شد، اما بنیان این طرح خائنانه است. طرح برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر و تروریست و عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی، جنایتکار، نسل‌کش و کودک‌کش. وزیر امور خارجه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی جرمی نمان که مرتکب نشده باشد و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملا روشن بوده و همچنان نیز روشن است. این طرح هیچ تناسب با آرمان‌های ما ندارد و هرگز چنین اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم، اما گفتگوی منصفانه و متوازن با آمریکا هستیم. وزیر خارجه با اشاره به اینکه ما هیچ گونه تماس در هیچ زمینه دیگری با طرف آمریکایی نداشته و نداریم گفت: تنها در دوران جنگ به دلیل درگیری ها و ضرورت انتقال پیام های خاص از کانال موجود میان ما و آقای ویتکوف استفاده شد. آنچه من تکذیب کردم در پاسخ به ادعای یک روزنامه عربی بود که از تماس‌های تلفنی بین من و آقای ویتکوف و مذاکرات درباره مسائل جاری سخن گفته بود. این ادعا را همان زمان تکذیب کردم و اکنون نیز بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ تماس با ویژه تماس تلفنی وجود نداشت و در حال حاضر نیز وجود ندارد. شنوندگان عزیز، گزارش را از دلیلی برای مذاکره با اروپایی ها وجود ندارد را با هم میشنویم.
هیچ انسان عاقلی چنین درخواستی را نمیپذیره و قبول نمیکنه.
سخن از زیاده خواهی های آمریکاست.
موضع آمریکایی ها این بود که اگر ایران مواد 60% خودش رو تحویل بده، اونها اسنپ‌بک رو 6 ماه عقب میندازن.
وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به گوشه‌ای از بدعهدی‌های واشنگتن اشاره کرد.
ما یک بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، توافق هم کردیم، از توافق خارج شدن و تحریم‌ها خودشونو برگردوندن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه در دولت گذشته مذاکره شد، زندانیانشون آزاد شدن در مقابل پول‌های ایران، باز دوباره پول‌ها رو قفل کردن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه مذاکره کردیم، وسط مذاکره به ما حمله کردن. الان مذاکره کردیم، پیشنهادات معقول ارائه دادیم، باز زیاده خواهی کردن.
به گفته آقای عراقچی، مسیر مذاکره با دولت فعلی آمریکا تنها به بنبست میرسد. اما روی کرد اروپایی ها،
با اروپایی ها هم که تکلیف روشن هست، اونها خودشون از ما میخوان که بریم با آمریکا مذاکره بکنیم. برای دلیلی بر مذاکره باهاشون وجود نداره.
وزیر امور خارجه با اشاره به تعلیق توافق قاهره گفت: در حال حاضر همکاری کشورمان با آژانس انرژی اتمی تنها در چارچوب قانون مصوب مجلس است. آقای عراقچی تاکید کرد تحریم‌های شورای امنیت مانع فروش نفت کشور نشد و دولت مسیر رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.
و همین تجربه چند روز گذشته نشون داد که حتی با وجود اسنپ‌بک ادعایی طرف‌های غربی، فروش نفت ما به شکل معمول خودش رو حفظ کرده، حتی بیشتر شد.
وی همچنین توافق‌های راهبردی ایران با چین و روسیه را مثبت دانست و آنها را دارای ابعاد گوناگون و آثار سازنده برشمرد.
مهمترین ویژگی ولی این هست که دو کشور با امضای این و با اجرای کردنش دارن به همدیگه یک اعتمادی رو میدن که روابطشون چشم‌انداز درازمدت داره و رضا با اطمینان خاطر میتونن همکاری خودشون رو جلو ببرن.
وزیر امور خارجه در ادامه طرح موسوم به صلح ابراهیم را خائنانه خواند و تاکید کرد ایران هیچگاه به آن نخواهد پیوست. آقای عراقچی همچنین موضع ایران درباره آتش بس در غزه را جامع و واقع گرایانه توصیف کرد.
هم حمایت از قسمت‌های مثبتش هست، هم هشدار نسبت به آینده هست و هم یادآوری این نکته هست که جنایتکاران باید به مجازات خودشون برسن.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
عراقچی تأکید کرد که البته تبادل پیام چه در گذشته و چه اکنون از طریق واسطه ها ادامه دارد، همون طوری که برخی از کشورهای اروپایی نیز خواهان مذاکره بودند. با این حال همون طوری که پیشتر هم عرض کردم، در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم. عراقچی افزود موضع ما در برابر امریکا همواره روشن بوده است. اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضع برابر برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آمادگی گفتگوی منصفانه و متوازن باشد، ما نیز آمادگی چنین مذاکرات را خواهیم داشت.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از پادشاهی شنیدم که شبی در شادی و خوشگذرانی سپری کرده بود و در پایان شب در حالی که مست بود چنین می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، کس نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی در هوای سرد خوابش برده بود و گفت: ای آنکه به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. پادشاه به درویش خوش آمد گفت. او یک کیسه 1000 دینار به بیرون پرتاب کرد و از درویش خواست که آن را بگیرد. درویش گفت: چگونه دامن بگیرم در حالی که خودم لباس ندارم؟ این وضعیت زار او پادشاه را تحت تأثیر قرار داد و لباس دیگری برای درویش فرستاد. درویش آن پول و کالای با ارزش را در مدت کوتاهی خرج کرد و همه چیز را نابود کرد و سپس دوباره برگشت. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. اطرافیان پادشاه گفتند: این گدای شوخ و بلخرج که در مدتی اندک نعمتها را به هدر داده باید از این درگاه دور شود، زیرا خزانه بیت المال باید صرف نیازمندان شود، نه اینکه به عنوان طعمه‌ای برای شیطان پرستان استفاده شود. ابلهی کوروز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزیران ناصح گفت: ای خداوند، به نظر من بهتر است که به چنین افرادی مقدار مشخصی پول بدهیم تا آن را به طور متناسب خرج کنند و و در مخارج خود اسراف نکنند. اما آنچه شما درباره تنبیه و من فرمودید با حال کسانی که همت و اراده دارند سازگار نیست. امیدواری و لطف یک نفر را به او بدهیم و سپس او را با ناامیدی خسته کنیم. به روی خود در طماع باز نتوان کرد. چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد.